متراد پایا کیا افضل ما صلیت علی احد من اولیائه.
آقا دلم تنگ برات، دلم برات پر میزنه، دلم مثل کبوترات این در اون در میزنه.
آرزا گفتم و باشد به نگاهت گره ها، خبرها که رسید از دل این پنجره ها. آرزا گفتم و بینا شده چشمان کسی، آرزا گفت اسیری که به دادش برسی.
قبول باشه زیارت همه شما دوستان عزیز. با اعلام ساعت 20 دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو سبا باشید با عنوان مهر تابان.
یادت غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه تا جان دارم تا مهرت به دل است، تا جان دارم تا مهرت به دل است، ای مهر تابان.
بخوام بگم چی بیشتر از دوران بچگی یادم مونده، اینه: سعی و تلاش مادرم برای مؤدب بزرگ کردن. خرابکارترین بچه خانواده بودی، چپ و راست ضرر مالی میزدی یا نمره‌های خوبی توی مدرسه نمیگرفتی، هیچی نمیگفتن، ولی فقط کافی بود کمی از مرز ادب خارج بشی، اون وقت روزگارت سیاه بود. آقا بزرگ و خانم جونم مثل همه پدر بزرگا و مادر بزرگا هوای ما نوه های درد سرسازو داشتن، جز همین یه مورد. ما همه می دونستیم داستان چیه و همیشه حواسمون بود، مخصوصا تو مراسمی که توی خونه آقا بزرگ به مناسبت ولادت یا شهادت برگزار می شد، چون ما مهموندار بودیم و نماینده خانواده. ما از این خونه و مراسماش خیلی چیزا یاد گرفتیم، مخصوصا این شعر که همیشه زمزمه آقا بزرگ بود: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. قرار بود بریم خونه آقا بزرگ و خانم جون. روز برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن. کل هفته رو نقشه کشیده بودم برای دیدن دختر خالم فرشته که 2 سالی از من کوچیک‌تر بود. اون روزا کیف دنیا رو می‌کردیم. بزرگترین دغدغه زندگیمون درس و امتحان و دیدن همدیگه بود. نهایت خاله بازی می‌کردیم و با 2 تا عروسک پارچه‌ای که مامانامون برامون درست کرده بودن خوشبخت عالم بودیم. اما این آخر هفته داستان داشت. بودو از مدرسه اومدم خونه و آماده شدم که بریم خونه آقا بزرگ. نهار نخورده با فرشته توی حیاط نشستیم به بازی. مهمونا کم کم داشتن می اومدن. داشتم کتابمو از کیفم در می آوردم که یه نگاهی بهش بندازم، که یهو فرشته مداد گلیمو که از کیفم افتاده بود بیرون برداشت و گفت: این مال من. منم که عاشق مدادم بودم گفتم نه نمیشه. اومدم ازش بگیرم که عروسکشو تکون داد و زد زیر کتاب فارسیمو انداختش توی باغچه. باغچه‌ای که تازه آب داده شده بود و گلی بود. این برای منی که نمیذاشتم یه تاب لبه کتابم بخوره یه فاجعه بود. پریدم و کتاب و برداشتم و مداد و از دستش کشیدم و شروع کردم سر فرشته جیغ و داد کردن. صدای جیغم خونه رو برداشته بود. اصلا یادم رفته بود این همون دختر خاله‌ایه که یه هفته منتظر بودم تا ببینمش. خلاصه مادرم اومد و دعوام کرد. از مرز ادب خارج شده بودم. اونم کجا؟ تو خونه آقا بزرگ، جلوی مهمونای عزای خانوم. اونم برای یه کتاب گلی و یه مداد که یه بسته ازش تو خونه داشتم. فرشته رفت و من با اخ با لب و لوچه آویزون که به هم ظلم شده نشستم توی حیاط. مهمونا اومدن و آروم آروم مراسم شروع شد. منم رفتم تو، مثل همیشه پشت سر آقا بزرگ رو به قبله نشستم. آقا بزرگ شروع به خوندن کرد. فاطمیه اول غمهای ماست، فاطمیه موسم حزن و عزاست، فاطمیه قلب‌های شیعیان، داغدار ظلم‌های اشقیاست. ظلم‌هایی بر علی و فاطمه، ظلم‌ها بر اهل بیت مصطفی است. فاطمیه ظلم بر آل علی است، فاطمیه کربلا را ابتداست.
می نویسیم اگر یا زهرا، کار داریم همه با زهرا. می نویسیم اگر یا زهرا، کار داریم همه با زهرا. می نویسیم هزاران دفعه فاطمه فاطمه زهرا زهرا. نصف او راز سر ناچاری می نویسیم، و الا زهرا فاطمه بود، سراپا احمد مصطفی بود، سراپا زهرا. هر کسی را که ز نسلش دیدیم، هر کسی را که ز نسلش دیدیم حرمی داشته الا زهرا.
چند دقیقه بعد نرگس خانم با دو تا دخترش اومد. ته کوچه زندگی میکنن. ستاره و سهیلا دختراشن. ستاره یکم، چطور بگم، یکم با ما فرق میکنه. توی مدرسه عادی درس نمیخونه، میره مدرسه استثنایی ها. اما تو خانم بودن چیزی از هیچ کسی کم نداشت. همیشه مرتب و منظمه، آروم میشینه و آروم آروم چایشو میخوره. تازه هوای خواهرش هم داره که از خودش کوچیکتره. هر چی دستش برسه با اون تقسیم میکنه. اون روز ستاره هر کاری میکرد من خجالت میکشیدم. حواسش به خواهرش بود، من خجالت میکشیدم. چشم به مادرش میگفت، بازم من خجالت میکشیدم. آقا بزرگم به خجالتهای من اضافه کرد. از ادب حضرت زهرا گفت و از اینکه وقتی کوچیک بودن احترام همه را نگه می‌داشتن، چه اون موقعی که دختر پیامبر خدا بودن یا وقتی که همسر علی علیه السلام. کسی که همیشه حواسش به همه بوده، مخصوصاً کسایی که نیاز دارن و آبرو دارن. بعد این شعر رو می‌خوندن. می‌خواست دختر پدر خیشتن شود، گویا که میل حضرت زهرا شدن نداشت. با قصد قربت از پسرانش برید دل، هرچند قصد قربت مولا شدن نداشت. بر زانوی تنهاییم دارم سرت را، با گریه میبینم غروب آخرت را. من التماس لحظه های درد هستم، آیا نگاهی میکنی دور و برت را؟ مراسم آقا بزرگ مثل همیشه به بهترین شکل برگزار شد. چون اون روز بچه زیاد تو مراسم بود، با یه روایت از خانوم حضرت زهرا تموم کردن مراسمو. میدونستیم وقتی تعداد بچه‌ها زیاد شه، آقا بزرگ سعی میکنه بچه‌ها رو هم شنونده خودش قرار بده. اون داستانو تعریف کردن که خانوم شب عروسیشون از لباسشون گذشتن، از تنها لباس نوعی که داشتن. بعدها هم به دفعات از غذای خودشون برای نیازمندی که در خونه رو زده بود. دیگه از خجالت داشتم آب می شدم. اون وقت من از یه وسیله سادم که توی خونه هزار تاشو داشتم برای دختر خالم نگذشته بودم. خلاصه مهمونا کم کم رفتن و آخرین نفرا هم فرشته خانم و دختراش بودن. همه ستاره دختر بزرگشو که خیلی به خاطر شرایطش نمیتونستن باش حرف بزنن و دوست داشتن. همین که آروم بود و لبخند به صورت داشت برای همه خوشحال کننده بود. ستاره دست خواهرشو گرفت و اومد از آقا بزرگ خداحافظی کرد. آقا بزرگم یه جفت شکلات به هر کدومشون هدیه داد. ستاره تشکر کرد و شکلات خودشو به خواهرش داد و رفتن. دیگه وقتش بود با دختر خالم حرف بزنم. رفتم دستاشو گرفتم و ازش معذرت خواهی کردم. گفتم چند تا مداد دارم، هر کدومو که خواستی میتونی برداری، اصلا همش مال تو، کتابم با هم دیگه میشوریم، فدای سرت. اهل خونه خوشحال بودن که من درس امروزمو از روزه خانم گرفتم.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب که ما را، من می سرایم چون دل که
سلام بر مادر عزیزم. امیدوارم احوال شما و خواهر برادرهایم خوب باشد و اوضاع زندگی بر وفق مراد پیش برود. کارهای مالی پدر مرحومم خوب است؟ می توانید از عهده خرج و مخارج کارکنان خانه و باغ بر بیایید؟ اگر شما نتوانید، چه کسی می تواند به آن دم و دستگاه سر و سامان دهد؟ حتما پدر مرحومم چیزی می دانستند که هر کاری را با مشورت با شما انجام می دادند. از حال ما اگر جویا باشید، همه چیز خوب است و همه حالشان خوب است. این روزها مهمانداری می کردیم از خاله خانم. خاله بزرگ آقا محمد از شهرستان به خانه ما آمده بودند. دلتنگ خواهرشان بودند و به اصرار خانم والده آقا محمد قرار شد یک ماهی پیش ما بمانند. خیلی مهربان هستند و شبها تا دیر وقت می نشینم پای داستانهایشان. می گویم داستان، ولی از زندگی خود می گویند که کم بالا و پایین نداشته است. برای من می گویند و آخرش تأکید می کنند که اشتباهات او را تکرار نکنیم. خیلی خوش سخن هستند. برای ما که تازه عروس این خانه هستیم، پارچه آورده بودند، یکی از یکی قشنگتر، اما رسمی داشتند که برای ما خیلی جدید و دیدنی بود. نزدیک اعضای خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به بازار رفتند و پارچه و تور سیاه خریدند. دختران کوچک خانه را به صف کردند و اندازه‌شان را گرفتند و برای هر کدام پیراهنی زیبا دوختند. خدم و حشم زیاد دارند و خانزاده هستند، ولی اینکه خودشان چند شب پای سوزن و نخ نشستند و با حوصله برای دختران لباس دوختند برای من خیلی جالب بود. حتی دختران خدمه مطبخ خانه را نیز فراموش نکردند، برای آنها هم لباس دوختند. دختران اینقدر خوشحال شدند که مانند دیگران لباس برایشان دوخته شده که بیا و ببین. ما تعجب کرده بودیم چرا این کار را میکنند و چند شب بیخوابی به خود میدهند. تا اینکه خانم والده ی آقا محمد از رسم خانه پدری خودشان گفتند که در ایام عزای خانم فاطمه، مادر خانواده به دختران رسم عزاداری و ادب لباس عزا پوشیدن را برای مادر یاد می‌دهند تا آنها ادب حضور در این دوران را بفهمند و آنها هم در آینده برای فرزندانشان این کار را تکرار کنند. اصل حرف ادب حضور در مجلس با لباس مناسب آن مجلس است و چه چیز مهمتر از مجلس مادرمان. یاد شما افتادم که در این دوران می‌خواستید بلند نخندیم یا رنگ قرمز به تن نکنیم. انگار این رسم همه مادران این سرزمین است. ادب و احترام برای مادر هفت آسمان. حرف را کوتاه می‌کنم. این خانه داستان‌ها دارد برای تعریف کردن. انشاءالله در نامه های بعدی برای تان می نویسم. دعاگویتان دخترت سنم. مورخه 1204.
من مهدی فرخی هستم، متولد 1359، در رشته هنر نگارگری فعالیت میکنم. حدود 20 سال هست که در این رشته دارم کار میکنم. دارای درجه 1 هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم در این رشته. خب جشنواره‌های زیادی شرکت کردم، نمایشگاه‌های متعددی رو برگزار کردم با عناوین مختلف.
من الان با آقای امیریان مسئول موزه قدس رضوی صحبت کردم. تنها کسی هستین که 16 اثر توی موزه داریم.
حقیقت امر این هست که من آثاری رو که با مضامین اهل بیت خلق میکنم اینها رو نمیفروشم، اینها رو عمدتاً اهدا میکنم به موزه های اهل بیت، موزه های مذهبی که مردم هم بتونن استفاده بکنن. یه توفیق میدونم برای خودم. مضامینی که در موزه امام رضا علیه السلام هست عمدتاً موضوعاتی هست که با موضوع حضرت رضا علیه السلام هست، حضرت زهرا سلام الله علیها. و آخرین اثری هم که اهدا کردم همین امسال بود که 2 اثر اهدا کردم با عنوانهای از مزار عاشق و گلستان آفرینش. اولین تابلویی که با موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها اهدا کردم عنوانش بوده معصوم، در سال 1387 خلق شده و سال 1390 اهدا شده به موزه امام رضا علیه السلام. ابعادش 770 سانتی متر، تکنیکش هم اکرولیک است. 4 اثر دیگه که با موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست به موزه حضرت معصومه قم من اهدا کردم.
برای کشیدن تابلوهایی که مضمون اهل بیت رو داره باید خیلی آدم مؤمنی بود؟ یعنی شما خیلی مؤمنید که میتونید اینا رو بکشید؟
من اتفاقا خیلی آدم معمولی هستم. مثلا اینکه شما فکر کنید من خیلی آدم مؤمن ویژه‌ای باشم که این آثار رو خلق میکنم، نه، من یک انسان معمولی هستم. ولی علاقه قلبی که دارم باعث میشه که بیام به این سمت و سو و این آثار رو خلق بکنم. شما ببینید من شاید بالغ بر 200 اثر با موضوع عاشورا کار کردم، شاید بیشتر از 100 اثر با موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها کار کردم. ولی یک نکته‌ای که برای من در خلق این آثار هست این هست که انسان وقتی که شروع میکنه به خلق آثار با مضامین اهل بیت یه آرامش قلبی براش به وجود میاد که باعث میشه که بلند پروازی های معنوی در یک اثر هنری بکنه. و شما اگر ببینید که بزرگترین آثار هنری دنیا رو اگر مطالعه کنید بیشتر عمدتاً آثاری هستن که با مضامین الهی و معنوی خلق تلخ شدن و در مخاطبان تأثیرهای شگفتی گذاشتن و جاودانه شدن. ببینید خب من 20 سال پیش جوان مثلا 17-18 ساله بودم، خب این تابلوها رو با یک عشق و علاقه کار میکردم، میبردم تقدیم میکردم. خب این هنوز جریان داره. وقتی که میام عبور میکنم، مرور میکنم، میبینم که این خط سیر چقدر جذابه، یه حظ باطنی میبرم. میبینم که مردم
40 ساله شدین دیگه.
بله الان هم 40 سالم شده. میبینم که خب مردم هم همراه شدن، علاقمند شدن به این آثار. خب این چه توفیقی از این بالاتر. و خوشحالم که آثار رو نفروختم و تونستم هدیه بدم که همه مردم استفاده بکنن. البته خب من توی این سالا فکر میکنم بالغ و 500-600 اصلا من تا حالا خلق کردم که خب تعداد کمیش رو توفیق داشتم اهدا بکنم و بیشترش هم فروختم، ولی خب همین تعداد ناچیزم که توفیق داشتم خب برای من خیلی برکت داره.
سخت است باور این که کسی تو را از سالها و قرنهایی که گذشته دوست داشته باشد، از گذشته ها نگران حال و آینده تو باشد و برای سعادتت دعاها کرده باشد، هم خودش و هم اهل بیتش. این نوید را از گذشته ها به تو رسانده باشد که اگر روزی نتوانستی و لغزیدی و دنیا برایت به پایان رسید، او آن دنیا دستت را بگیرد. در زندگیت کسی را داشته ای که از گذشته تا آینده‌ای که نیامده کنارت بایستد؟ با آنکه حتی تو او را یک بار هم ندیده ای و فقط نامش را شنیده ای. دخت پیامبر، مادر حسنین و همراه مولا علی، نامش مبارک است بر جانی که رمقی ندارد برای ادامه. نامش را به زبان بیاور، یا فاطمه الزهرا. چون قیامت برپا شود، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر درب ورودی دوزخ توقف نماید و به درگاه خداوند متعال اظهار دارد: خداوندا، تو مرا فاطمه نامیده‌ای و وعده دادی هر که دوستدار و علاقمند به من و ذریه‌ام باشد، او را به آتش جهنم مجازات نخواهی کرد و می‌دانم که وعده تو حق است. آنگاه از سوی پروردگار متعال ندا می‌رسد: ای فاطمه، راست می‌گویی، من تو را فاطمه نامیدم و وعده دادم هر که علاقمند به تو و ذریت بوده و ولایت آنها را پذیرفته باشد، به آتش دوزخ مجازات نخواهم کرد و همکنون به وعده خود وفا میکنم. و آنهایی را که دوست داری و اهل آتش جهنم هستند، تو میتوانی آنها را شفاعت نمایی و من شفاعت و وساطت تو را پذیرا هستم، تا آنکه موقعیت و منزلت تو را نزد ملائکه و انبیا و اهل محشر آشکار سازم. پس ای فاطمه، هر که در پیشانی و بین دو چشمان او نوشته باشد که مؤمن است، میتوانی شفاعت نمایی و نجات بخش او از آتش دوزخ باشی و او را وارد بهشت گردانی. فاطمة الزهراء بنت محمد، ولادت 20 جمادی الثانی، شهادت 3 جمادی الثانی.
در همهمه روزگار گرفتار شدم، بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد، انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاه نگاهم کنی انگار راهی دارم به هفت آسمان، هفت دریا، هفت دولت. انگار زمانه به ساز من کوک می شود. اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته، انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشی‌هایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است. نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راهها را باز میکند، عمر را دراز میکند، دل را روشن میکند. نگاهم کنی دلم قرص میشود. اشک شوق زمزمه نام شما محو میکند هر آنچه نباید ببینم. نگاهم کن، نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت یک ظاهر.
وقتی که بچه ای خیلی راحت میتونی از چیزایی که دوست داری بگذری، ولی وقتی بزرگ میشی و دستت میره تو جیبت، همش نگران فرداها هستی. سخت میشه گذشتن، دل میخواد. آقا بزرگ همیشه میگفت به اسم یه نفر برای خوشحالی کسی که تو آسمون داره نگات میکنه ببخش. اینطور انگار به آسمون وصل شدی و علاوه بر بخششی که داشتی، دعای خیر یه نفر رو همراه خودت داری. به اسم کی امروز ببخشیم؟ بانوی دو عالم؟ که دعاشون همیشه همراهمون باشه. بانوی دو عالم که دعاشون همراهمون باشه در دو عالم. همیشه می حرفو می زد که ذکر داشته باشید. ارادت آدم و سرپا نگه می داره. مهر او باشد تابان می شود احوال ما.
میان روزها اسمت نشانت می درخشد، مانند خورشیدی در روزهای تکراری من، مانند خورشیدی در روزهای تکراری ما. مهرت به جان ای مهر تابان.
سرگذشت.
همه چیز از رفتن پدر بزرگ شروع شد. با اینکه پدر بزرگ آدم دانایی بود و قبل از مرگش درباره ارث و میراثش تعیین تکلیف کرده بود، اما متاسفانه بازم اختلاف پیش اومد. غیر منتظره تر از همه اون بحث و جدلا مادرم بود. من اونو به عنوان کسی که خیلی مناعت تب داره و مادیات معمولا براش در اولویت نیست شناخته بودم. اما با چهره جدیدی از مادرم تو بحث ارث و میراث پدر بزرگ روبرو شدم. چهره‌ای که خیلی ثابت قدم وایساده بود تا زمینی که پدر بزرگ جلوی همه گفته بود به دخترم میرسه رو ازشون پس بگیره. مادر یه جای میون جر و بحث و بگومگوها با برادراش به یه ماجرایی اشاره کرد که در واقع همه چیز از همون اشاره مادر شروع شد. در جواب یکی از داییام که بهش کنایه زد و گفت از کی تا حالا انقدر دنیا طلب شده، مادر به رفتار حضرت زهرا تو ماجرای پس گرفتن زمینی به اسم فدک اشاره کرد و گفت به هر حق طلبی که نمیشه برچسب دنیا طلبی زد. اینجوری شد که به خودم اومدم و دیدم ذهنم حسابی درگیر شده که ماجرای این زمین چی بوده و حضرت زهرا دقیقاً چه جوری در موردش عمل کردن. کتابی پیدا کردم با عنوان واپسین روزهای عمر پیامبر خدا و ماجرای فدک، کتابی که آقای محمود توکلی تألیف کرده بودند و به سوالات زیادی درباره ماجرا